شب بخیر همراهان گرامی، دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران
تو حرف‌ها و خواسته‌هایت رو گفتی. من اما خواسته‌ای نداشتم، فقط تو را می‌خواستم. از همون حرف‌ها
تو بستان می‌شد. پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری می‌برد که روزهای خاصی توسط دورگرد.
اما در مورد کتاب نشر و تأثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ، سلام و درود بر شما. من مهدی محمدیان هستم، گوینده ی این برنامه زنده ی کتاب فرهنگ و همراه شما به نشان روشن کتاب. این برنامه یعنی کتاب فرهنگ آینه ایست برای صداهای کتاب در سرتاسر ایران زمین. ما هر شبانه به جز 5 شنبه ها و آدینه ها کنار توجه و تأمل شما هستیم در رادیو فرهنگ. این یک برنامه تخصصی است با موضوع کتاب از گروه کتاب رادیو فرهنگ. در هر برنامه زندگی کتاب فرهنگ موضوعی رو پیش می‌کشیم با کارشناس برنامه و یک یا چند کارشناس از طریق تلفن. اون موضوع رو با هم بررسی می‌کنیم. در اثنای این گفتار اگر شما هم مایل بودید با ما هم داستان بشید و نظر، پیشنهاد یا انتقادتون رو در مورد گفتگوها با ما در میان نهید، میتونید از 2 شماره تلفن و 1 شماره پیامک استفاده کنید. ما 2 شماره تلفن داریم و 1 شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. خوشحالم که جناب آقای طبیعی این لحظه در استودیو هستن، کارشناس برنامه کتاب فرهنگ، و قرار هست گفتگومون رو با ایشان آغاز کنیم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. شب بر شما بخیر و نیکی باد.
سلام بر شما دوست گرامی و مجری توانمند جناب آقای محمدیان عزیز. همینطور عرض ارادت دارم محضر همراهان خوب کتاب فرهنگ.
سپاسگزارم. ما به مناسبت سوگی که آن رو پشت سر گذاشتیم، شب در واقع از اون مناسبت وام گرفتیم و طرحی در انداختیم با موضوع کتابشناسی حضرت معصوم سلام الله علیها و قصد داریم در مورد کتاب‌هایی که در مورد روش و منش ایشان نوشته شده با شنوندگانمون صحبت کنیم و این کتاب‌ها رو براشون معرفی کنیم، چون که همیشه قصدمون هم این هستش که منابع نو به نو، منابعی که نگاه و چشم‌انداز متفاوتی نسبت به سوژه دارن رو معرفی کنیم. من شما رو می‌شنوم با اشتیاق.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه ای رو عرض کنم، وقتی آگاهی به فرهنگ و روش زندگی پر افتخار خاندان پیامبر هدف ما باشه و به عبارتی همونطور که در مقدمه یکی از کتابهایی که حالا معرفی خواهیم کرد هم اومده بود، پناهندگی معنوی و عملی بخواهیم داشته باشیم به این پناهگاه های مطمئن و استوار، خب یکی از مهمترین، بهترین و سریعترین راهاش شناخت و معرفت هست. منتها این خیلی مهمه که شناخت و معرفت ما به صورت اصولی انجام بشه و از طریق منابع دست اول و منابع مطمئن، که در واقع به بیراهه نریم، کما اینکه میبینیم خیلی از گروه ها و فرقه ها شاید در صدد بودن، حالا یا به صورت اسمی یا عملی،
بله،
اما به بیراهه رفتن به خاطر اینکه منابع اونها منابع صحیح و درستی نبود، کما اینکه به ویژه در دهه اخیر میبینیم فرقه هایی که با عنوان و ذیل پرچم اسلام خودشون رو معرفی میکنن اما واقعا از زمین تا آسمان رفتار اونها با اون اصول دینی اسلامی متفاوت هست. لذا خیلی مهمه که ما از این طریق منطقی ورود کنیم و یکی از شخصیت‌هایی که در این راستا اهمیت و جایگاه بسزایی داره، به ویژه برای ما ایرانی‌ها که مفتخر هستیم به این مسئله که به هر حال
میزبانی
و مسجع شریف ایشان در ایران هست، حضرت معصومه سلام الله علیها است، کسی که هم دختر امام بوده، هم خواهر امام بوده، هم عمه امام بوده و در کنار اینها از طرف این چند معصوم به شدت مورد تمجید واقع شده و دارای فضائل و جایگاه بسیار بارز و ویژه‌ای هست که حالا انشاءالله به همون میزانی که فرصت بشه در خلال معرفی کتاب‌ها به این فضائل خواهیم پرداخت.
بسیار خوب، پس با ما همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. متشکرم که با ما همراه هستی در برنامه زنده کتاب فرهنگ. آقای تبیک، پیش از این که به خود موضوع یعنی به کتاب شناسی نزدیک بشیم، من دوست دارم که در یک نمای بزرگتر به سوژه نگاه کنیم و آن این است که خب در این چند دهه ما آثار در حوزه معرفی اهل بیت و اولیای خداوند بسیار نوشته ایم و خوانده ایم. به هر حال دوچار یه سبک و روشی شدیم در این زمینه. خب اصلا با اینکه این سبک و این روش جوابگو بوده، مخاطب پسند بوده است یا نه و ما الان در چه نقطه ایستادیم، من فعلا کاری ندارم. میخوام بگم که آیا گوناگونی روش، گوناگونی چشمنداز در این حوزه وجود داره یا اینکه نه، چون پیشتر من با برخی که سخن میگفتم فرمایش میکردن، حتی برخی از علما معتقد بودن که چون حوزه مذهبی است، طبعا نزدیک شدن به این حوزه کار هر کسی نیست و اصولا کار ساده‌ای هم نیست، بنابراین همه سعی میکنن در یک روش و منشی که کاملا تثبیت شده است و کاملا شناخته شده است رفتار کنن و این حوزه از خلاقیت یه مقداری فاصله گرفته. یعنی ما آنچه را که میبینیم تکرار آن برهه تاریخی است. ما هیچ دستبرد هنری در زمینه ارائه اینها نداشتیم و اصلا شاید هم اجازه نداشتیم که داشته باشیم. شما این ماجرا رو چطور؟ من یه خورده از خود کتاب میخوام فاصله بگیرم، چشمنداز کتاب داری و کتاب نوشتن رو نگاه کنم در این حوزه.
ببینید نکتتون خیلی نکته ظریفیه. به هر حال کلن نزدیک شدن به حوزه مقدسات این ملاحظاتی که گفتید رو داره.
بله.
و طبیعی هم هست البته، یه بخشش کاملا طبیعیه و معمولا هم نگاه کنیم در طول تاریخ در از همون ابتدایی اصلا اسلام ما در نظر بگیریم تقریبا تا قرن گذشته و حتی شاید تا همین 4-5 دهه گذشته معمولا آثاری هم که تولید می شده دو سه تا حوزه خاص رو بیشتر در بر نمی گرفته. ما حتی می بینیم که مثلا خیلی نگاه ادبی هم حتی به این موضوعات وجود بله. نداشته. معمولا هم اگر هم نگاه ادبی بوده صرفا در حوزه شعر آینی بوده،
اونم
حالا کسای دیگه در حد محتشم و اینها، یعنی کسای دیگه هم جرأت ورود به این حوزه رو نمی کردن. البته خب میگم یه بخشش خب طبیعیه، در مورد موضوعات و افرادی میخوایم صحبت کنیم که خود اونها در بالاترین رتبه قرار دارن، این نگرانی وجود داشته که شاید ورود به این مسئله نتونه اون طوری که حقش هست ادا بشه، لذا خیلی وارد نشدن. اما در چند دهه اخیر اتفاقات خوبی رخ داده، یعنی همین حوزه ادبیات و ورود از این مسیر خب کارهای متفاوتی رو رقم زده. شما نگاه کنید همین در مورد حضرت معصوم سلام الله علیها، خب کتابهایی که تا چند وقت اخیر منتشر می شده تقریبا همشون زندگی نامه بزرگوار بوده.
بله.
چیزی غیر از این نبوده. اما ما حتی نگاه تحلیلی هم به این مسئله معمولا نداشتیم. ورود ایشون به ایران چرا اتفاق میفته؟ چه آثار و پیامدهایی داشته؟ جایگاه ایشون در بین اهل بیت اصلا به چه صورت بوده؟ حتی بیایم از بعد اجتماعی مثلا بررسی کرده باشیم، از بعد سیاسی بررسی کرده باشیم، تقریبا اصلا چنین آثاری وجود نداره. اما
اصلا ایشون یه بانو هستن میدونید در تاریخ مذهبی ما.
اصلا ببینید یه ویژگی های خیلی منحصر به فردی دارن ایشون.
بله.
اصلا این که چرا کریمه اهل بیت به ایشون گفته میشه، فاطمه ثانی گفته میشه. عرض کردم این که یک نفری دختر معصوم باشه، خواهر معصوم باشه، عمه معصوم باشه و انقدر احادیث متفاوتی هم در مورد خود ایشون گفته باشه، همین که خود ایشون اصلا محدثه بوده، یعنی از نظر علمی و فقهی و هر آنچه که از نظر دینی در نظر بگیریم رتبه ایشون در قله قرار داره، اینها معمولا خیلی باز نشده برای مخاطبا. ولی خب عرض میکنم در سالهای اخیر به ویژه مثلا در حوزه کودک نوجوان کارهای خیلی خوبی انجام
بله،
شده.
بله. اتفاقا در یه بخش آقای امین خرمی با ما خواهم
بله،
پیوست
بله.
و برخی کتابها رو در مورد ایشون در حوزه کودک نوجوان معرفی میکنن.
همینطوره در حوزه ادبیات داستانی ما میبینیم آثار خوبی تولید شده. اینکه ما بیایم زندگی این بزرگوارا رو با زبان داستان بیان کنیم خب خیلی خوبه. و حالا ابعاد و زوایای مختلفی که در زندگی ایشون و سایر بزرگواران دینی ما که هست خب از شکلهای مختلفش این کار اتفاق افتاده. حالا در مورد جواد محدثی هم من چون یکی از کتاباشو میخوام معرفی کنم همون موقع صحبت خواهم کرد. یکی از کسایی که در این سالها واقعا گامهای بسیار مهمی برداشته، در چه حوزه‌ای؟ در حوزه دینی اما با ادبیات داستانی ادبی و برای به ویژه مخاطب نوجوان کارهاش واقعا کارهای ویژه‌ایه که تقریبا میتونم بگم شاید تو این حوزه با این مؤلفه‌هایی که گفتم هیچ کس به اندازه ایشون ورود نکرده و میبینیم چقدر هم تأثیرگذار بوده، چقدر تأثیرگذار بوده که اگر همین مسیر رو ما بخوایم یه مقدار گسترش بدیم و پیش بریم حتما میتونیم به نتایج و پیامدهای خیلی بهتری برسیم. ولی نکته ای که بهش اشاره کردید نکته کاملا درستیه، یه مقدار باید شاید این نشست‌ها، جلسات، گفتگوها در این زمینه و اینکه واقعا تو چه حوزه‌هایی میشه ورود کرد و به چه شکلی میشه ورود کرد، اینها رو بررسی کنیم، کارهای کارشناسی انجام بشه، این میتونه فتح بابی بشه برای کارهای نو و جدیدی که با خلاقیت بتونن کارها رو خیلی سریع‌تر، هنری‌تر و بهتر پیش ببرن.
بسیار خوب، با ما همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب شبکه رادیو ای فرهنگ. چون که پیشترها هم برای شما گفتم، این تأکید من برای این که این برنامه کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ، از این روز که ما در شبکه رادیویی فرهنگ یک گروه مجزا و تخصصی با نام کتاب داریم و فکر میکنم از اون اتفاقاتیست که میشه سرمشق بسیاری از شبکه‌های دیگر قرار بگیره و یک گروه اختصاصی برای موضوع کتاب قرار بدن. به نظر میرسه که این چیز جز وظیفه یک رسانه فرهنگ ساز به نشان روشن فرهنگ هم نباشه. باری این لحظه میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن، همراه خواهیم بود با یک صدای آشنا، جناب آقای امین خرمی. درود بر شما، خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
گفت بر هر خان که منشستیم خدا رزاق بود. جاوه محمدیان دوست نازنین و ارزشمند و ادیب و فاضل، هم جاوه طبیق بزرگوار حمدلانه کتاب فرهنگ تمام قد. عرض درود و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم از شما. ما قرار هست در این برنامه به آثار مکتوبی بپردازیم که به ترسیم چهره حضرت معصومه سلام الله علیها و اون چهره معنوی ایشان پرداختن، از روش، منش، خصال و ویژگی های ایشان سخن گفتن. در همین ابتدای برنامه هم یک زاویه‌ای رو باز کردیم مبنی بر اینکه چقدر آثاری از این دست کتاب به این لحظه نوشته شدن در این چند دهه، آثاری بودن که از نظر مضمون، محتوا و شیوه اجرا و بیان مورد قبول مخاطبهای خودشون قرار گرفتن. میدونم که ما قرار هست در دو بخش با شما همراه باشیم، یک بخش کتابهای حوزه بزرگسال رو پیجور بشیم و در گفتگوی دوم به سراغ حوزه کودک و نوجوان بریم. من شنونده شما هستم.
سپاس از مهرتون. در کنار حس دلتنگی که نسبت به دیدار شما جناب محمدیان جان داشتم، پیش از برنامه گپ کوتاهی با جناب طبیق دادم و چون از ابتدا سعادت شنیدن برنامه داشتم، حداقل در این برنامه به شدت دلگیر می‌کردم که حضور داشته باشم در راستای فرمایشات، خیلی کوتاه در راستای فرمایشات جناب طبیق، بسیار هم درست بود، متین و منطقی. میخوام به این نکته اشاره بکنم که باید البته بخشی از نقد رو هم به سمت نویسندگان پیش بود. صرف قایم شدن پشت این دیوار، پشت این سایه یا پشت این مفهوم که پرداختن به شخصیت ها، اسوه ها، الگوهای بزرگی ماننده حضرت معصومه سلام الله علیها، به ویژه در حوزه قید از فقط روایت های زندگی نامه به دلایلی که حالا پیشتر عنوان شده بود، کمی هم قلب مضمون کردن و قلب موضوع کردن و فرار کردن از موقعیت است. عزیزی که کار پژوهشی داره انجام میده، بخشی از اون پژوهش قرار است در اختیار دوستان محقق، بخشیش هم در اختیار دوستان عزیز نویسنده قرار بگیره. قطعاً هم انتظار بیجایی نیستش که خود نویسندگان دمی از فصل زیستشون رو به پژوهش اختصاص بدن. من ارجاع میدم فقط این دست از عزیزان رو به فرمایش مقام معظم رهبری. یادم گروهی از هنرمندان تئاتر، این از شبکه‌های ملی صدا و سیما هم پخش شد در قالب دیدارهایی که با حضرت آقا داشتن، مبحثی اونجا مطرح شد که در قالب یکی از پرسش‌های هنرمندان که تئاتر دینی چیز، گروهی بر این نمط استوارن که هر آنچه زیل تولیدات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داره تولید میشه در مفهوم تئاتر دینی قرار میگیره. ادعی هم فقط به شکل مستقیم به حالا زندگی ائمه یا ارجاعاتی که ممکن است در قالب یک حدیث یا یک روایتی باشه که اثری تولید میشه. حضرت آقا فرمودن که این شکل از نگاه کردن فقط نگاه شما رو در تولیدات محدود میکنه. ما اگر داریم درباره دینی هدایتگر، دینی مبین اسلام داریم صحبت میکنیم به عنوان اکمل دین و آخرین ادیان، وقتی هر کدام از مفاهیم مندرج در زیست ائمه، در کلام الله مجید، در روایت ها و احادیث که البته متقن و مستند هست و ما استخراج کنیم به عنوان تم یک اثر قرار بدیم، اثر ما اثری دینی است. این که فقط من بخوام خودم رو نویسنده قرار بدم و مدام هی برم زندگی نامه هایی که پیشتر نوشتن و ادبیاتش رو کمی تغییر بدم، من احساس میکنم صرفا فقط کار کمی کردن، نه کار کیفی کردن. دستبوس یکی یک عزیزانی هم هستم که ساحت این تفکر رو در حقیقت به عنوان خطشکران و صفشکران تغییر دادن و جهان ادبیات داستانی رو منور کردند با اسامی، زندگی نامه ها، رویکردهای بزرگانی مانند حضرت معصومه سلام الله علیه. عرضم طولانی شد، قطعا کتاب ها رو کوتاه‌تر معرفی خواهم کرد. یکی از رمان های درخشانی که با محوریت زندگی حضرت معصومه سلام الله علیه نوشته شده به اثر سرکار خانم محبوبه زاره برمیگرده، رمان فصل فیروزه. این رمان کامل هر آنچه که سرکار خانم زاره مد نظرش در قالب روایت ها بوده، مانند مثلا حرکت کاروان حضرت معصومه، چرا در قم در حقیقت مورد حمله قرار، همه اینا مستند هست. اما برای همون نکته‌ای که جناب طبیعی فرمودن، شما هم اشارتی داشتید که ورود به ساحت زیست یا قهرمان قرار دادن به شکل مستقیم معصوم نداشته، که خدای نکرده ممکن است نه قطعا به اثر عمد که به سهو قلم ممکن است که به خبط و خطا بره، قهرمانی رو قرار دادن به عنوان سیندخت که کیش ایشون کیشیست زرتشتی، اما در قالب این کاروان و حرکت در حقیقت به دنبال محبوب خودش که یک پسر نیشابوری است و فیروزه، کارش هم کار تراشیدن فیروزه و فیروزه تراشی است، حرکت میکنه. اما در گفتگو با ملازمان حضرت در حقیقت به بزرگواری، به همون نکاتی که جناب طبیب فرمودن که چرا ما میگوییم کریمه اهل بیت، چرا از عمومان فاطمه ثانی داریم یاد میکنیم، چنان زیبا و چنان جذاب در بطن یک داستان روایت عاطفی، اجازه میخوایم واژه رو به کار، یک داستان عاشقانه این مسئله رو عنوان میکنن که تنها در طی کمتر از 4 سال این رمان به چاپ 11 رسیده از کتابستان معرفت. عمیقا و عاجزانه دوستان شنوندم تمنا دارم اگر فصلی فرصت کردن در شکل همدلیشون با یار و مهربان رمان فصل فیروزه سرکار خانم محبوبه زاره رو از دست ندند. دو دیگر اثر
حالا همینجا مکس کنیم یه ویرگول قرار بدم. ببین ما با یک قصه به هر حال مواجه هستیم دیگه. این نکته مهمی است. یعنی اگر هم ما می‌خوایم روایت تاریخی رو پیش بکشیم، روایت تاریخی و گزاره تاریخیمون رو با استنادهای دقیق و درستی در دل یک قصه مطرح میکنیم. اون قصه خیلی مهمه.
دقیقاً. و همه مواردی هم که البته نویسنده این اثر و خانم زاره مد نظر داشتند، آن چیزی که مستند بوده اسنادش رو آوردن یا ارجاعات و کتابهای اون رو معرفی کردن، که اغلب هم در حقیقت کتابهایی است که راحت میشه دسترسی پیدا کرد. دو دیگر کتاب روایتی داستانی است، باز این بار از زندگی حضرت مسیح به عنوان دختر ماه، که سرکار خانم سارا عرفانی این اثر رو قلمی کردن. از روایت ها و قلم سرکار خانم عرفانی به ویژه با معرفی داستانی زندگی نامه ائمه، آثار مختلف متعددی دوستان عزیز ممکن است که به خاطر داشته باشد. اما دختر ماه یکی از آثار برگزیده در حوزه کتاب ماه که حالا سالیان قبل چنین رخداد رویدادی هم برگزار میشد، به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده و آنچنان که عرض کردم در 18 فصل محقق بهتر بگم و بعد نویسنده این اثر سرکار خانم سارا عرفانی دختر ماه رو کوشیدند در قالب 0 تا 100، یعنی از پیش از تولد تا مسئله شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو با خط روایت داستانی، نه فقط بیان تاریخ، آن هم با آن ادبیات خشک و شناخته شده که ما در حوزه متون تاریخی و زندگی نامه‌ای باش مواجه هستیم. این هم بسیار بسیار، این اثر هم این دختر ما هم بسیار بسیار فراز و فرودهای جذابی در قالب حس تعلیق، حس کشمکش و نظاری از این دست داره که مخاطب رو عمیقا با خودش همراه میکنه. یک دقیقه پایانی عرض من در حوزه فرهنگ عامه، با محوریت ائمه تقریبا ما هیچ کاری نکردیم. این یکی از شوربختی های حوزه آثار نگارش شده در این عرصه هستش. من کتاب عنایات معصومیه رو به قلم جناب آقای محمدعلی زینی‌وند در حوزه فرهنگ عامه معرفی میکنم که از زبان خادمین آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیها روایت هایی رو که چه به چشم دیدن، چه اگر سینه به سینه منتقل شده در حقیقت به اون مرجع اصلیش و مرجع اولش رفتن، از اتفاقات بسیار ساده، مثلا مثل انجام مراسم خواستگاری تا اتفاقاتی که منجر به ازدواج در حقیقت میشه، یا به قول معروف گفتنی حوادثی که گاه ما اون رو شاید به عنوان یک شنونده وقتی بشنویم باور نکنیم، اما وقتی این روایت ها داره تاریخش، ساعتش و روزش عنوان میشه، اون هم از زبان کسانی که به شکل مستقیم اونجا در کنار روایت صادقشون خادمه حضرت معصومه هم هستن، جذابیتش رو دوچندان میکنه. این سه کتاب که در این فصل با شما همدل بودم.
خیلی متشکرم آقای طبیعی، هم میخوام با شما گفتگو داشته باشم.
تمنون کنم.
من فکر میکنم آقای خرمی با توجه به اینکه اسم آوردید از سرکار خانم عرفانی و خانم زاره،
بله بله،
به نظرم هر دوی این بزرگوارا در راستای همون بحثی که آقای محمدیان طرح کردن واقعا قدم برداشتن در این سالها، یعنی آثار مختلفی که از هر دوی این بزرگوار و نویسنده میبینیم کاملا مشهوده که با اشرافی که حالا نسبت به معارف و مبانی دینی دارن اومدن از قالب داستان و قصه استفاده کردن و کارهای نو و خلاقانه‌ای رو در این زمینه انجام دادن که در واقع خیلی کارهای قابل دفاع، قابل پسند و روبه جلوی هست در این راستا.
با منم همین گونه هستش که من فکر میکنم، چون هر دوی این کتاب ها در عرض کمتر از 3-4 سال چاپ دهم رو رد کردن.
بله، یعنی هم اون قوت قلمی رو هر دوی اینها دارن، همین که اون چارچوب ها رو کاملا رعایت کردن که حالا خدشه‌ای به اون اصل داستان وارد نشه. به نظرم حتی نویسنده های جوانتر و قلم اولی ها میتونن از اینها الگو برداری بکنن.
نکته بسیار به جای بود.
خیلی متشکرم از شما امین خرمی عزیز، ما در فصلی دیگر با شما گفتگومون رو پی خواهیم
گرفت. امید با افتخار در خدمت خواهم.
فعلا با شما بدرود میگم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
میان گفتگوها از یک انتشارات یاد کردیم، دوستان کتاب، به طور ویژه دوستان کتاب قم، کمی در مورد آثار این انتشارات صحبت کنیم، بعد میهمانی از همان سو خواهیم داشت.
انتشارات بوستان کتاب قم یک انتشارات وزین و ناماشنا برای اهالی کتاب به ویژه در حوزه علوم دینی هست که تقریبا در همه موضوعات و حوزه هایی که در بحث دین هست، این از موضوع فلسفه و کلام گرفته تا اخلاق و عرفان و احکام و سیره اهل بیت، تاریخ،
یعنی هم نظری و هم عملی،
هر دو، یعنی تقریبا هر آنچه که ما میتونیم در یک کتابخانه موضوعی در حوزه دین داشته باشیم انتشارات بوستان کتاب ورود کرده و آثاری هم که منتشر شده انصافاً بدون تقریباً میتونم بگم استثناء آثار بسیار خوب و قابل استفاده برای مخاطبا هستند.
آیا چند صدایی هم در آثارشون وجود داره؟
بله.
یعنی که چشم‌اندازهای گوناگون نسبت به موضوع رو در زاویه دین بررسی
کرده باشه. یعنی مثلا تو همون بحثای کلامی یا مثلا بحثای عرفانی که میگم، خب دیدگاه ها مختلفه، دیدگاه اندیشمندان مختلف در اینجا ارائه شده. حالا به خصوص قبلا دیگه، چون این دانشمندا و علما یه مدت که میگذره دیگه هر کدوم معمولا خودشون یک ناشر تخصصی دارن.
بله.
معمولا اون ناشر میاد کتاباشون رو منتشر میکنه، اما قبل از اینکه این اتفاق بیفته خب بوستان کتاب این کار رو میکرد، الان هم تا اونجا که امکانش باشه این کار رو میکنه و انصافا تعداد آثاری که منتشر کردن از نظر کمی و از نظر کیفی حتما یکی از سه ناشر برتر ما در حوزه علوم دینی هستن.
بسیار عالی، متشکرم. مهمان ارجمندی چنان که گفتم از همین سو خواهیم داشت و میزبان حضور صدای آقای محمد باقر انصاری خواهیم بود. ایشان رئیس مؤسسه انتشارات بوستان کتاب هستند. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه ما آقای انصاری.
درود بر شما، شب بر شما و شنوندگان فرهیخته و کتاب دوست شما خوش.
سپاسگزارم.
آقای انصاری، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر و خدا قوت بابت این فعالیت هایی که در واقع در این سالها داشتید و همیشه آثار شما مورد استقبال مخاطبان و اقشار مختلف قرار گرفته.